فرقی نمیکنه، همین الان در حال اتو کشیدن یک کت و شلوار تجاری برای شرکت تو جلسات مهم کاری تو بغداد و سلیمانیه باشید،
یا
اینکه در حال بستن یک کوله پشتی با لباسهای خاکی و راحت برای پیاده روی تو مسیر نجف به کربلا باشید.
دقیقاً تو هر دو حالت شما به عنوان شنونده ما با یه چالش مشترک، ملموس و بسیار حیاتی روبرو هستید.
مدیریت، تأمین و البته جذب دینار عراق.
به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. امروز قراره یه واکاوی همه جانبه روی یه راهنمای خیلی جامع، یه متن 5000 کلمه‌ای داشته باشیم.
عنوان این متن اینه: راهنمای جامع و قطعی جذب دینار عراق، از هوش اقتصادی تا ذهنیت ثروت.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون راستش وقتی وارد جزئیات این متن میشیم میبینیم که ماجرا اصلاً به سادگیه. خب میدونید رفتن به یه صرافی محلی و تبدیل کردن چند تا اسکناس.
نه اصلاً، ما اینجا با یه اکوسیستم خیلی پیچیده مواجهیم. هدف اصلی ما تو این بررسی عمیق عبور از همین نگاه سطحیه. اینکه فقط دنبال آدرس یه صرافی ارزون قیمت بگردیم کافی نیست. نویسنده این راهنما سیستم مدیریت مالی تو عراق رو به یه پرنده تشبیه کرده، درسته؟
بله، دقیقاً. یه پرنده‌ای که برای پرواز تو آسمون اقتصاد امروز منطقه به دو تا بال کاملاً مهندسی شده نیاز داره. بال اول همون مکانیسم‌های مادیه،
یعنی شناخت دقیق نوسانات بازار، امنیت فیزیکی اسکناس‌ها و روش‌های پیچیده حواله.
همونا. اما بال دوم که غفلت ازش میتونه به قیمت از دست رفتن کل سرمایه تموم بشه، مکانیسم‌های روانیه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی توانایی مدیریت استرس، عبور از ذهنیت محدود و استفاده از قدرت ناخودآگاه تو لحظه تصمیم گیری. ببینید، یه تاجر یا زائر بدون هماهنگی این دوتا بال خیلی زود تو بازار پرتلاطم عراق زمین گیر میشه.
پس بیایید از همون بال اول شروع کنیم. فیزیک بازار و پول. سال 2024 برای اقتصاد عراق یه نقطه عطف خیلی بزرگ بود.
به شدت بزرگ.
تو این راهنما به یه سری تغییرات بی سابقه اشاره شده. مشخصاً اینکه دولت عراق معاملات داخلی با دلار رو ممنوع کرده
و حتی جور انگاری کرده. هدفشون کنترل تورم و برگردوندن قدرت به پول ملی خودشون، یعنی دینار بوده.
آره، چون تا پیش از این تجار ایرانی خیلی راحت کالا می بردن عراق و دلار نقد می گرفتن. ولی الان خب این کار ریسک قانونی و امنیتی شدیدی داره.
چیزی که اینجا بسیار جذابه اینه که ما باید زمین بازی اقتصاد عراق رو از یه زاویه دید کلانتر بشناسیم. ساختار اقتصادی عراق جوریه که بیش از 90% بودجه کل کشور به صادرات نفت وابسته است.
90%؟ این یعنی یه وابستگی تک محصولی شدید.
دقیقاً. و این یعنی دینار به شدت در برابر تکانه‌های جهانی آسیب پذیره. اما بازیگر پنهان و اون سایه سنگین روی صرافی‌های بغداد در واقع خود بغداد نیست، نیویورکه.
فدرال رزرو آمریکا.
آفرین. تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیم میره تو حسابای دو فدرال رزرو آمریکا. وقتی نهادهای ناظر آمریکایی تصمیم میگیرن جلوی نشت ارز رو بگیرن، سختگیری‌ها رو به شدت بالا میبرن.
و اتفاقی که تو کف بازار میفته چیه؟
بانک مرکزی عراق یا همون CBI دیگه نمیتونه دلار کافی به بازار تزریق کنه. تزریق روزانه گاهی از 200 میلیون دلار یهو سقوط میکنه به زیر 50 میلیون دلار.
یه افت وحشتناک تو عرضه. خب نتیجهش برای هر کسی که الفبای اقتصاد رو بدونه مشخصه. عرضه میاد پایین، تقاضا بالاست، پس یه شکاف قیمتی بزرگ خلق میشه.
درسته. ما تو این متن میبینیم که بین نرخ رسمی و دولتی دینار که یه چیزی حدود 1320 دینار در ازای هر دلاره و نرخ بازار آزاد یه دره عمیق وجود داره.
نرخ بازار آزاد چقدره؟ بالای 1600 دینار.
و برای شما که به عنوان یه تاجر دارید به این واکاوی گوش میدید، این یه هشدار قرمز رنگه.
دقیقاً. فرض کنید کالای خودتون رو بر اساس همون نرخ رسمی قیمت گذاری می کنید، اما وقتی می خواید پولتون رو تو بازار آزاد بغداد یا اربیل تسویه کنید و برگردونید ایران، با نرخ 1600 مواجه می شید.
یعنی بلافاصله تو همون قدم اول بین 20-25% از ارزش سرمایتون دود میشه، میره هوا، فقط به خاطر این تفاوت نرخ.
اینجاست که تجار باید دنبال مسیرهای جایگزین باشن.
بله، برای فرار از همین تله 25%. ما داریم درباره کشوری حرف میزنیم که دومین شریک بزرگ تجاری ایرانه. پتانسیل صادراتی بالای 10 میلیارد دلار در سال.
خب، تو شرایط عادی تجار برای این حجم از پول از اعتبارات اسنادی بانکی استفاده می کنند، همون LC.
ولی الان تو عراق قفل شده.
راستش برای شنونده‌ای که شاید درگیر تجارت کلان نباشه، این LC اصلا چیه و چرا بسته شده؟
ببینید، LC تعهد کتبی بانکه. به خریدار و فروشنده تضمین میده پول کالا سر وقت و کامل پرداخت میشه. بانک واسطه میشه تا ریسک صفر بشه.
اما با این شرایط تحریمی بین ایران و شبکه بانکی بین المللی،
باز کردن این اعتبارات اسنادی کلاسیک تقریبا غیر ممکنه. و وقتی مسیر رسمی بسته میشه، بازار مسیرهای خودش رو خلق میکنه. اولین روشی که راهنما معرفی کرده، تهاتر هوشمنده.
مدل واردات در برابر صادرات.
اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه. پس به جای جابجایی فیزیکی پول، ارزش کالاها جابجا میشه.
دقیقاً. مثلا من الان یه محموله بزرگ کاشی تو بغداد فروختم و دینار گرفتم. اگه بخوام اینو از صرافی بیارم ایران، هم کارمزد سنگین داره، هم درگیر همون شکاف قیمتی میشم.
پس به جاش چی کار میکنید؟ با همون دینار، مواد اولیه یا ماشینالاتی که بازار ایران نیاز داره رو از بازار عراق میخرید و وارد ایران میکنید.
پول نقد اصلا مرز رو رد نمیکنه. این کالا و ارزش افزوده است که وارد کشور میشه. روش دومی هم بود، درسته؟ برای تجار با حجم مبادلات متوسط؟
بله، حواله شبکه‌ای. استفاده از صرافی‌های معتمد. این صرافی‌ها که معمولاً تو اربیل، سلیمانیه و بغداد ریشه دارن، جزئی کار نمی‌کنن.
حساب‌های واسطه دارن تو کشورهای ثالث، مثل امارات یا عمان.
همینه. شما دینار رو تو عراق میدی بهشون، اونها از طریق شبکه‌شون تو دبی معادل ارزی یا حتی ریالی اون رو تو ایران تحویل میدن. این سیستم بر اساس اعتماد چند ده ساله کار میکنه.
تو متن به یه مفهوم خیلی جالبی هم اشاره شده بود. ریال برون مرزی یا همون آفشور ریال.
بله، این بیشتر برای معاملات خیرتر تو اقلیم کردستان یا مناطق آزاد مرزی کاربرد داره. بازرگان عراقی ریال رو خارج از مرز به دست میاره و همون رو به تاجر ایرانی پرداخت میکنه.
البته با ریسکای خاص خودش، چون نوسانات شدیده. اما میدونید چیه؟ نویسنده راهنما اینجا بحث رو از فرمولهای خشک اقتصادی میبره سمت انسانها و فرهنگ.
تجارت تو عراق فقط برابر اعداد نیست. فرهنگ مذاکره عراقی کانون اصلی موفقیت تو این بازاره. اونجا قراردادهای چند میلیون دلاری لزوماً تو اتاقهای شیک و با پاورپوینت بسته نمیشن.
آره، تو دل بازارهای سنتی با نوشیدن فنجونهای متوالی چای شیرین و قهوه‌های تلخ عربی.
طرف عراقی اول میخواد شخصیت و اعتبار شما رو بسنجه. اینجا یه مفهومی متولد میشه به نام صبر استراتژیک.
یعنی نباید تو جلسه اول فشار آورد برای بستن قیمت.
اصلاً فشار آوردن زودهنگام سیگنال بی‌تجربگیه. جلسه اول فقط برای اعتماد سازیه.
و حضور فیزیکی چقدر مهمه؟ تو متن تاکید شده بود که بازار عراق رو نمیشه با ریموت کنترل از دفترمون تو تهران مدیریت کنیم.
تاجری که فقط تلفنی پیگیره تو برابر رقیبی که هر ماه تو بازار جمیله بغداد یا شورجه قدم میزنه و با کسبه حوال پرسی میکنه، قطعاً بازنده است.
یه حضور مستمر که سیگنال تعهد طولانی مدت میده.
و البته استفاده از قراردادهای ترکیبی. برای کاهش ریسک پرداختها باید مرحله بندی بشن. یه پیش پرداخت نقد دیناری تو عراق و تسویه بقیه قرارداد از طریق تهاتر کالا.
بسیار خوب. بیایید زاویه دیدمون رو یکم تغییر بدیم. از دنیای تجارت کلان بیایم بیرون، کوله پشتی ها رو برداریم و بریم سراغ زائرین.
عالیه. میلیون ها نفر تو ایام اربعین یا عاشورا راهی عراق میشن.
و استرس مالی، تموم شدن پول یا گم کردن کیف میتونه تمام آرامش معنوی سفر رو نابود کنه. این راهنما یه سیستم معماری بودجه معرفی کرده به نام تکنیک 4 پاکت ذهنی.
بله، چون بزرگترین اشتباه مسافر اینه که تمام پولش رو یه جا نگه داره. تکنیک 4 پاکت بودجه رو به 4 بخش ایزوله تقسیم میکنه.
پاکت اول
40% از کل بودجه برای اسکان و حمل و نقل، کرایه ونهای مرز مهران تا نجف و هتل. این پول تحت هیچ شرایطی نباید خرج چیز دیگه ای بشه.
و پاکت دوم 30% بودجه است برای هزینه‌های روزمره، خرید آب، غذا و شارژ سیمکارت‌های عراقی مثل زین یا آسیاسل.
پاکت سوم میشه 15% که خط قرمز خریدهای هیجانیه.
بودجه سوغات، چون بازارچه‌های اطراف حرم خیلی وسوسه کننده است. داشتن این پاکت با آدم یه سقف خرید میده.
اما پاکت چهارم که 15% آخره حیاتی ترین بخشه. صندوق استراری
که باید توی جیب مخفی پنهان بشه، درسته؟
بله، این برای سوغاتی لحظه آخری نیست، مختص حوادث غیرقابل پیشبینیه، مثل بیماری یا جاموندن از کاروان و نیاز به ماشین دربست تا مرز.
یه مسئله مهم دیگه نحوه تأمین این ارزه. قدیما همه میرفتن نقطه صفر مرزی با دلالا چونه میزدن، اما الان راهکار هوشمندانه تر چیه؟
استفاده از سهمیه‌های دولتی از طریق اپلیکیشن‌های رسمی مثل بله، سپینو یا روبیکا هم منصفانه‌تره، هم امنیت اسکناس رو تضمین می‌کنه.
و یه نکته کلیدی که خیلی‌ها یادشون میره، داشتن اسکناس‌های خرد، 500، 1000 و 5000 دیناری.
یک ضرورت مطلقه، چون راننده‌های داخل شهری معمولاً بقیه پول درشت رو پس نمی‌دن.
صحبت از پول درشت شد. خطر اسکناس‌های تقلبی، مشخصا اسکناس 50000 دیناری که بالاترین ارزشو داره و هدف اول جائلین هست.
چه تاجر باشید چه زائر، باید بتونید تو چند ثانیه پول تقلبی رو تشخیص بدید. نویسنده یه چکلیست 3 ثانیه‌ای داده.
قدم اول این چکلیست 3 ثانیه‌ای چاپ برجسته است.
بله، همون اینتالیو. وقتی کلمات انگلیسی بالای اسکناس رو لمس می کنید، باید زبری و برجستگی رو حس کنید. اسکناس های تقلبی معمولاً کاملاً صاف و لیز هستن.
قدم دوم باترمارکه. تو نور باید تصویر سر یه اسب عربی با کیفیت دیده بشه. تو تقلبی ها این تصویر تاره. و البته اون نخ هولوگرافیک متحرک.
با وجود همه اینها یه ترفند طلایی وجود داره که خیلی توصیه شده، استفاده از نور فرابنفش یا تست UV.
یه چراغ قوه کوچیک فرابنفش،
دقیقاً اندازه یه جا کلیدی. زیر این نور الیاف نامرئی روی اسکناس اصل فسفوری درخشان میشن. اسکناس تقلبی هیچ واکنشی نشون نمیده و تاریک میمونه.
پس همه اینها چه معنایی داره؟ ما تا اینجا درباره فیزیک بازار حرف زدیم. شکاف فدرال رزرو، حواله، پاکت‌های بودجه و نور فرابنفش. اما نویسنده یهو ما رو میبره تو دنیای ذهن.
یه ادعای جالب مطرح میکنه. شما میتونید بهترین ابزارها رو داشته باشید، ولی اگه ذهنیت درستی نداشته باشید، همه‌شون بیفایدن.
چرا دوتا تاجر با شرایط یکسان نتایج متفاوتی تو بغداد میگیرن؟ روانشناسی پول اینجاست که وارد عمل میشه. تقابل ذهنیت کمبود در برابر ذهنیت فراوانی.
خیلیا با جملات سمی مثل بازارها عرابه یا همیشه کلا سرم میره برنامه ریزی شدن. با این ذهنیت کمبود مغز روی تهدیدها قفل میشه.
از ترس از دست دادن سریع تخفیف میدن.
ولی فردی که ذهنیت فراوانی داره میدونه اقتصاد عراق پر از تقاضاست. مطالعات نشون داده این افراد 30% بیشتر متوجه به فرصت‌های پنهان میشن.
اینجا نویسنده کلمه سنتی برکت رو به اقتصاد مدرن گره میزنه. برکت اینجا یه استعاره است از بهره‌وری حد اکثری.
تاجری که انصاف داره و درگیر هرس نمیشه، ارتعاشات ذهنیش رو روی مدار آرامش تنظیم میکنه.
برای زائرین هم همینه. زیارت به عنوان یه دیتاکس یا سمزدایی ذهنی معرفی شده. دور شدن از اخبار منفی باعث میشه بعداً تصمیمات مالی خلاقانه تری بگیرن.
و برای حفظ این خلاقیت باید از تله‌های هیجانی فرار کرد. دو تا قانون ساده هست. اول، هرگز با قند خون پایین و خستگی پای معامله کلان ننشینید.
خستگی بخش منطقی مغز رو از کار میندازه.
و قانون دوم، هرگز از شایعات بازار پیروی کورکورانه نکنید. این شایعات توسط نوسانگیرها ساخته میشن تا جیب آدمهای آماتور رو خالی کنن.
میدونید وقتی به بخش‌های پایانی میرسیدم با مفاهیمی روبرو شدم که واقعا جا خوردم. سیستم فعال کننده مشبک مغز یا همون RAS، امواج ایزوکرونیک و فایل‌های سابلیمینال.
شاید شبیه فیلم‌های علمی تخیلی به نظر برسه.
اینها توی راهنمای تجارت چیکار می‌کنن؟ چطور منطق مغز رو دور می‌زنن؟
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید بدونیم RAS مثل یه فیلتر تو مغز عمل میکنه. اگه ذهنتون رو روی نبود مشتری تنظیم کنید، مغز تمام فرصتها رو فیلتر میکنه تا باورتون رو تایید کنه.
پس فقط خوندن کتاب اقتصاد کافی نیست؟
نه. تکنولوژی‌های صوتی مثل امواج ایزوکرونیک با پالس‌های منظم امواج مغزی رو هماهنگ میکنن. مثلا فرکانس 528 هرتز مغز رو میبره به حالت آلفا.
تو حالت آلفا گارد منطقی پایین میاد و میشه باورهای مخرب رو جایگزین کرد. تو متن به یه محصول خاص هم اشاره شده بود. سابلیمینال جذب دینار، سایت ذهن کوک.
که حاوی پیام‌های پنهان زیر موزیکه.
البته ما اینجا قرار نیست تایید یا ردش کنیم. فقط به عنوان یه پدیده جالب داریم بررسیش میکنیم که اقتصاد چطور با روانشناسی ترکیب شده.
رویکرد درستیه. خود نویسندم هشدار داده که اینها جایگزین تلاش فیزیکی و یادگیری تکنیک ها نمیشن. این ابزارها فقط یک کاتالیزورن برای برداشتن ترمزهای ذهنی.
برای همین تو 5 مرحله خلاصه شده. مرحله اول، هدف گذاری شفاف، نوشتن عدد دقیق.
مرحله دوم، رصد هوشمندانه اخبار CBI.
مرحله سوم، مدیریت ریسک و تبدیل پله‌ای ارز.
مرحله چهارم، پاکسازی ذهنی روزانه، دور نگه داشتن ذهنیت کم بود.
و مرحله پنجم، تحلیل مخارج بعد از هر سفر برای بستن سوراخ‌های مالی. به عنوان جمع‌بندی، ما دو کفه ترازو داشتیم. یک طرف سخت افزار بازار فدرال رزرو، حواله، نور فرابنفش.
و طرف دیگه نرم افزار ذهن. مدیریت هیجانات، شناخت فرهنگ عراقی و برنامه ریزی ناخودآگاه. پول فقط یه انرژیه که به سمت ساختارهای شفاف و ذهنهای آماده جریان پیدا میکنه.
دقیقاً.
این ترکیب قدرتمندترین پیامیه که شما به عنوان شنونده ما میتونید بگیرید. عراق امروز پر از فرصته. فقط منتظر آدمهاییه که این سیستم دوبار رو تو خودشون پرورش داده باشن. زمان اقدام هوشمندانه دقیقاً همین الانه.
امروز درباره تأثیر شگفت‌انگیز سمزدایی ذهنی، سفرهای زیارتی و مفهوم برکت بر تصمیمات مالی صحبت کردیم. اما به این فکر کنید، آیا میتونیم همین تکنیک ترکیب استراتژی سخت اقتصادی و بازنویسی ناخودآگاه رو برای عبور از استرس‌های مالی روزمره و تورم تو کشور خودمونم به کار بگیریم؟
سوال جالبیه.
چه میشه اگه بزرگترین ابزار ما برای مبارزه با تورم نه تو کیف پولمون بلکه تو نحوه سیمکشی مغزمون پنهان شده باشه؟ بهش فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدواریم از این بینش‌ها به بهترین شکل استفاده کنید. خدا نگهدار.